رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح سه‌شنبه 30 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 19 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. توجه نمایید به سرخط اخبار.
تایید کشته شدن معاون القاعده در افغانستان از سوی وزارت دفاع آمریکا، کشته شدن 12 نفر در اثر تصادم موتر باربری در یک بازار برلین و صدور حکم 30 سال حبس به طرای حمله بر مسلمانان در امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش ها میزبانی برنامه را به عهده دارم. در برنامه بر علاوه سایر مطالب گزارشی را در مورد جنجال رسیدگی به قضیه دوست من میشنوید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام بر شما. وزارت دفاع آمریکا کشته شدن بلال الوتابی معاون شبکه القاعده در افغانستان را در یک حمله هوایی در کنر تایید کرد. نیروهای آمریکایی به تاریخ 23 اکتبر امسال در ولایت کنر یک حمله هوایی را انجام دادند و قبلا تنها کشته شدن فاروق القحطانی رهبر شبکه القاعده در افغانستان را در آن حمله تایید کرده بودند. اما پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه کشته شدن بلال الوتابی و عبدالواحد الجنابی متخصص ارشد تهیه مواد انفجاری شبکه القاعده در آن حمله را نیز تایید کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که 3 عضو شبکه القاعده که در آن حمله کشته شدند در سازماندهی حملات دهشت افغانی در داخل و خارج افغانستان فعالانه دست داشتند. وزارت دفاع آمریکا در حال کشته شدن اعضای ارشد شبکه القاعده در افغانستان را تایید می کند که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 27 اکتبر، یعنی 4 روز پس از حمله هوایی نیروهای آمریکایی، از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان، معاون وی و یک عضو دیگر آن شبکه در قریه هیگل ولسوالی غازی آباد کنر خبر داده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که یک کارمند آن سازمان روز دوشنبه در شمال افغانستان از سوی افراد مسلح ربوده شده است. با گفته صلیب سرخ، یک گروه از کارمندان آن سازمان از مزار شریف به سوی کندوز در حرکت بود که وسایطشان توسط افراد مسلح توقف داده شد. افراد مسلح کارمندان صلیب سرخ را از وسایطشان پیاده کرده و سپس یکی آنان را با خود بردند. صلیب سرخ در مورد هویت کارمند ربوده شده ی آن سازمان جزئیات رایان نکرده است، اما سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز می گوید که گروه کارمندان صلیب سرخ شامل 2 افغان، 1 خارجی و 1 راننده بود. در اثر تصادم یک موتر باربری در یک بازار مزدحم کریسمس در برلین حداقل 12 نفر کشته و حدود 40 نفر دیگر زخمی گردید. توماس دمزیر وزیر داخلی آلمان گفت هنوز نمی‌خواهد این حادثه را یک حمله توصیف کند. او گفت که بسیاری علائم برامدی بودن آن حادثه اشاره می‌کند. پلیس آلمان گفت که یک فرد را با زن دست داشتن در آن حادثه بازداشت کرده است. رسانه‌های آلمان با نقل از مقام‌های امنیتی آن کشور گزارش دادند که فرد مزنون افغان و یا پاکستانی بوده و در ماه فوریه امسال به حیث مهاجر وارد آلمان شده است. یک شاهد عینی گفت که موتر باربری هنگام تصادم در بازار کریسمس حدود 65 کیلومتر در ساعت سرعت داشت. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دهشت افغانان اسلامگرا را مسئول حادثه برلین خواند. قصر سفید نیز گفته است که حادثه برلین یک حمله دهشت افغانی به نظر می رسد. در اثر حمله مسلحانه یک مرد بر نمازگزاران در یک مسجد در سوئیس حداقل 3 نفر زخمی شد. پلیس سوئیس گفت که این حمله شام دوشنبه به وقت محل در شهر زوریخ به وقوع پیوست. وضعیت صحی 2 تن از زخمیان وخیم گزارش داده شده است. پلیس سوئیس گفت که جسد یک نفر نیز در نزدیکی آن مسجد پیدا شده، اما در مورد اینکه آن جسد با رویداد حمله بر مسجد ارتباط دارد یا خیر، پلیس سوئیس جزئیات رایان نکرد. تا کنون انگیزه حمله بر نمازگزاران در سوئیس معلوم نمی باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قتل سفیر کشورش در ترکیه را یک اقدام تحریک‌آمیز به منظور آسیب رساندن به روابط روسیه و ترکیه و منحرف ساختن تلاش‌های مسکو، تهران و انقره برای یافتن یک راه حل سیاسی به بحران سوریه خواند. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی می‌شنویم.
آقای پوتین روز دوشنبه پس از کشته شدن سفیر روسیه در انقره گفت که عاملین این حمله را مجازات خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت که ترور سفیر روسیه به خاطر آسیب رساندن به روابط بین مسکو و انقره صورت گرفته است. ملل متحد کشته شدن سفیر روسیه در انقره را محکوم کرد و گفت که هیچ توجیه برای حمله بر یک دیپلمات و یا یک سفیر وجود ندارد. در همین حال پلیس ترکیه از بازداشت مادر و خواهر مهاجمی که سفیر روسیه را کشت خبر داده است.
عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که ائتلاف به رهبری آن کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت بریتانیا را در یمن توقف می‌دهد. این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تا کنون هزاران نفر را کشته و زخمی کرده است. در این حال مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در پارلمان آن کشور تایید کرد که عربستان سعودی در جنگ یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت بریتانیا استفاده کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که اگر جامعه جهانی بر حکومت سوریه فشار وارد نکند، هیچ راه حل سیاسی برای جنگ سوریه پیدا نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای الجبیر روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره گفت در صورت عدم اعمال فشار بر حکومت سوریه، کشتار و بیجا شدن سوریه ها ادامه خواهد داشت و به گفته او جامعه جهانی مسئول این همه در برابر مردم سوریه خواهد بود. عربستان سعودی در جنگ داخلی سوریه از گروه های شورشی مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند. این در حال است که دفتر استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه روز دوشنبه از احتمال برگزاری مذاکرات صلح سوریه به تاریخ 8 فوریه 2017 خبر داد.
یک میخانیک در ایالات متحده به جرم تلاش برای تولید سلاح کشتار جمعی به خاطر کشتن مسلمانان به 30 سال حبس محکوم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که مجرم گلندن کرافورد نام دارد و باشنده مناطق شمالی ایالت نیویورک است. کرافورد در اگست سال 2015 با یک مرد دیگر به خاطر توطئه برای تولید بم دارای قابلیت پخش تشعشعات رادیواکتیو متهم شناخته شد. ریچارد هرتونین، سارنوال موظف گفت که کرافورد می‌خواست مسلمانان و سایر مردم را به خاطر عقاید دینیشان بکشد. او این قضیه را یک مورد دهشت افغانی داخلی در آمریکا توصیف کرد. و انتظار می‌رود چین امروز سه‌شنبه یک تحت‌البحری آمریکایی را باز بگرداند. یک مقام آمریکایی که نخواست از او نام برده شود با بیان این مطلب افزود که مذاکرات بین واشنگتن و بیجینگ مبنی بر بازگرداندن این تحت‌البحری پیشرفت داشته و ممکن چین تحت البحری آمریکایی را در آبهای بحیره جنوبی چین به یک کشتی نظامی آمریکا تسلیم کند. جزئیات بیشتر در مورد بازگرداندن این تحت البحری ارائه نشده است. ضبط تحت البحری آمریکا توسط چین اعتراض دیپلماتیک واشنگتن را برانگیخت و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز در این مورد واکنش تند نشان داد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش اول برنامه. در پهلوی زدبندهای سیاسی، گسترش ناامنی و ضعف اقتصادی، حکومت افغانستان حال با دو دردسر سیاسی و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند. اول، پیگیری سارنواله به اتهامات وارده علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، و دوم، سلب صلاحیت 7 عضو کابینه و ارجای موضوع به ستر محکمه. عبدالرشید دوستم، اسوی احمد اشجی، معاون پیشین حزب جنبش و از دوستان دوران کودکی معاون اول رئیس جمهور افغانستان، بلت و کوب، اختطاف، حبس و حتی ارتکاب تجاوز جنسی متهم است. عبدالرشید دوستم نه تنها معاون اول رئیس جمهور افغانستان بلکه رهبر با نفوذ ترک تباران این کشور نیز می باشد. روی همین دلیل غلام سرور ناصری عضو تقنین ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که پیگرد قضیه اتهام علیه دوستم اعضای سرانوالی افغانستان با دو مشکل مواجه است.
جنرال طیب دوستم دارای قدرت نفوذی فوق العاده است و حد اقلش 12 میلیون ازبک، قومای ازبک پشت سری از یاسا. من معتقد هستم که حکومت محترم افغانستان جنجال را از طریق جرگه‌های قوم باید حل بکنه. در غیر از اون باز شرایط فعلی افغانستان مناسب با این گونه قضایا نخواهد بود.
آقای ناصری گفت مشکل دیگر مسئله قانون است. بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه می تواند در موارد خاص، یعنی ارتکاب جرایم ضد بشری و خیانت ملی یا جنایت، رئیس جمهور را به محاکمه بکشاند. آن هم محاکمه خاص.
مشکلی است که فعلا روند را که در پیش رو گرفته، دستگاه قوه عدلیه و قضاییه را وارد کارزار کرده. در صورتی که از نگاه قانونی اساسی معاون رئیس جمهور، قطع نظر از اینکه معاون رئیس جمهور کی باشه و محکمه به اصطلاح او قابل محکمه کردن است، او محکمه خاص است، نه محکمه ای که عمومی است به نام شورای عالی سر محکمه و از طریق لویس.
اما آقای ناصری میگوید در مورد معاونین رئیس جمهور قانون اساسی صراحت ندارد. به گفته آقای ناصری هرگاه مواد قانون اساسی بالای معاونین رئیس جمهور نیز مصداق پیدا کند، تطبیق آن به خصوص برگزاری لایحه جرگه در شرایط کنونی دشوار است، زیرا انتخابات شورای ولسوالی ها تا حال صورت نگرفته است. اما عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا به این باور است اگر حکومت اراده سیاسی داشته باشد، در آن صورت حکومت می تواند تا راه حل عدلی و قضایی را تعقیب کند.
هیچ کس نمی تواند که موافق قانون قرار بگیره و اگر به می مفکوری خود و به می اعتقاد خود پابند باشند و فکر می کنم یک نشانه و یک پیام بسیار قوی را می رسانه هم به مردم افغانستان، هم به دشمنان افغانستان و هم به جامعه بین المللی. هیچ کس در این کشور بالاتر از قانون قرار گرفته نمیتونه و در ماورای قانون و عاشق قانون کارهای خلاف قانون انجام داده نمیتونه.
رای حل دوم به گفته آقای صمد میانجیگری و عذرخواهی و پذیرش عذر از طرف مدعی است. آقای ناصری میگوید که قانون باید بالای همه تطبیق شود، اما با در نظر داشت اوضاع شکننده افغانستان، قضیه آقای دوستم باید از طریق سیاسی و برگزاری جرگه قومی حل گردد. در غیر آن شرایط افغانستان برای رسیدگی به این قضایا مناسب نیست. حساسیت موضوع جنرال دوستم از لحن گفتار مقامات حکومت و وضاحت قابل درک است. مقامات ارگ و ریاست اجراییه و صدای امریکا گفتند که به آنان گفته شده است که در مورد قضیه آقای دوستم با رسانه ها صحبت نکنند. در ارتباط به تصمیم ولسی جرگه افغانستان مبنی بر سلب صلاحیت افت عضو کابینه، آقای ناصری میگوید که این تصمیم مطابق به مواد قانون اساسی است و ارجای موضوع به سر محکمه کاملا جنبه سیاسی دارد، نه حقوقی و قانونی. اما مرسمت نظر کاملا متفاوت دارد. آقای صمد میگوید که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، یک وزیر با وجود که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بود، برای چندین سال در کرسی وزارت باقی ماند. اشاره آقای صمد ممکن به رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه رئیس جمهور کرزی باشد که برای چندین سال با وجود سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه در کرسی آن وزارت باقی ماند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 6:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه را ادامه می‌دهیم با یک گزارش بسیار جالب. بر اساس یک تحقیق تازه، حجرات سرطانی بدون اینکه دیده شوند می توانند قبل از تشکیل تومور از یک نقطه بدن به سایر نقاط سرایت کند و در نهایت بم ساعتی را در بدن جاسازی می کنند. جسیکا بریمن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارک برگردان آن را از افیز آصفی می‌شنویم.
دانشمندانی که این کشف را کردند میگویند به زودی دکتران قادر خواهند شد تا این حجرات سرطانی خاموش را هدف قرار بدهند و قبل از اینکه موجب مرگ مریض گردد آن را از بین ببرند. پژوهشگران میگویند که موجودیت این گونه حجرات سرطانی در بدن که خاموشانه رشد میکند دلیل را واضح میسازد که چرا پس از سالها تداوی تومور سلیم مریضان میمیرند. این پدیده زمانی رخ میدهد که حجرات خاموش سرطانی از یک نقطه بدن به نقطه دیگر بدون اینکه دکتران تومور اولیه را پیدا کنند رشد میکند. در سایر موارد سرطان میتواند موفقانه تداوی شود، اما چند دهه بعد دوباره برمیگردد. به گونه مثال رشد کوچک سرطان پستان زنان میتواند از طریق عملیات جراحی دور گردد، اما زن مبتلا به مرض 20 تا 30 سال بعد جان میدهد. آیا ارتباط بین سرطان پستان و چشم را شنیده اید؟ بله، ارتباط بین این دو وجود دارد که قابل باور نیست، اما این مرض میتواند از طریق چشم گسترش یابد. تامی ویتمن، دکتر چشم که شاهد این نوسرطان بوده است، می گوید
Most people don't realize breast cancer can spread to the eye. It's very rare that it happens.
اکثر مردم از سرایت سرطان پستان از طریق چشم ها آگهی ندارند. البته این نوسرطان بسیار کم دیده شده، اما تومور است که در زنها دیده شده و تومور چشم نامیده می شه. این تومور بسیار باریک، کم برجسته است و رنگش متفاوت است.
پژوهشگران ایالات متحده و آلمان که بالای موشهای مبتلا به سرطان پستان کار کردند، شاخص اندازه‌گیری برخی از حالات بیولوژیکی را دریافتند که بر اساس آن می‌توانند رشد غیر معمول و حجرات سرطانی خاموش را در محلی که تومور در قدم اول رشد می‌کند و بعد به مغز استخوان و شش سرایت می‌کند تشخیص دهند. این شاخص اندازه‌گیری حالات بیولوژیکی می تواند نشان دهد که آیا حجرات سرطانی قادر به سرایت از یک نقطه بدن به سایر نقاط می باشد و یا خیر، و در نهایت احتمال آن را مساعد می سازد تا به مریضان تشخیص قطعی بدهند. هلیو اگوگیسو، متخصص امراض سرطانی و یکی از نویسندگان مقالات علمی در مورد سرایت حجرات خاموش سرطانی، می گوید که تداوی سرطان هایی که قابل سرایت را دارند به نهایت مشکل است، زیرا در اکثر موارد متخصصان معلومات را از تومور اولیه به دست می آورند. اگوگیسو می گوید زمانی که سرطان های با منشای نامعلوم تشخیص گردید، معمولاً دکتران از روش مشاهده و صبر استفاده میکنند. او میگوید که حتی اگر یک حجره سرطانی در مغز استخوان پیدا شود، در اغلب موارد نمیتوان به تشخیص در این مرحله اعتبار کرد. اما یافته های تیم تحقیقی وی در پوانتون رگنسبورگ آلمان ممکن روش تداوی سرطان را تغییر بدهد. اگورگیسو میگوید در مورد خوشبین است، زیر حال فرصت بزرگی دارند تا مریضان را تداوی و سرایت حجرات سرطانی جلوگیری کنند. دانشمندان حال با شرکت تولید ادویه الیلی کار میکنند تا دوایی را تولید کنند که قادر به از بین بردن حجرات خاموش سرطانی شود که از یک نقطه بدن به سایر نقاط سرایت میکند. بر اساس پیشبینی اگورگیسو، دوای این نوع حجرات سرطانی تا 4 سال آینده در بازار موجود خواهد بود و در نهایت حجرات سرطانی که از تومورهای سلیم و یا قسمت‌های نامعلوم بدن نشونما می‌کند تداوی شود. عاشق من عاشق ترینم،
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
بله شنوندگان عزیز، برنامه آهنگ های دلخواه ای جمعه را هم اتمن بشنوین. آهنگ های بسیار زیبای را شنوندگان ما تقاضای نشرش کردم که برشون نشر میکنیم. شما چند دقیقه پیش تحقیقی را شنیدن در مورد سرایت خاموشانه حجرات سرطانی قبل از تشکیل تومور، و جالبی است که یک گزارش دیگه هم داشتیم که در برنامه قبلی نشر کردیم که کدام عوامل باعث مرگ و میر در امریکا میشه، یعنی کدام مریضی ها. و جالبی است که هر ایالت امریکا به کانتی هایی که معادل به ولسوالی هاست اینا تقسیم شدن و تفاوت زیاد در بین کسایی که فوت میکنند در اونجا وجود داره، که مهمتر از این است که طول عمر از یک کانتی تا کانتی دیگه فرق میکنه. حتی تفاوت در یک جامعه تا جامعه دیگه، تفاوت اوسط عمر 22 سال بوده، که چیزای بسیار جالب است که حتما از شما تقاضا میکنیم که وبسایت صدای امریکا را تعقیب کنین. مطالب صحیحی را که شما در این برنامه ها میشنوین در بخش صحت و دانش در وبسایت صدای امریکا نشر میشه و امیدوار هستیم که شما اینو بخونین. مسائل فرهنگی جالب هم داریم که و این نشر میشه. و میرسیم به گزارش آخر برنامه. بخش دیگری از روند پر سر و صدای انتخابات ریاست جمهوری امریکا روز دوشنبه تکمیل گردید. هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج رسما تایید کرد که دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده می باشد. تفصیل بیشتر گزارش صدای امریکا را از نسرین محمود عزیزی بشنوید.
هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در مراکز 50 ایالت روز دوشنبه رأی خود را به صندوق انداخته و دونالد ترامپ را رسما به عنوان پیروز انتخابات سال 2016 آمریکا و 45مین سرقومندان اعلی کشور معرفی کردند. بر اساس قانون، هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج در سومین دوشنبه ماه دسامبر بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های مربوطه خود گرد هم می‌آیند و به پیروز انتخابات با رأی خود رسمیت می‌بخشند. انتخابات آمریکا به صورت ایالتی برگزار می‌شود و پیروز هر ایالت رأی الکترال کالج آن ایالت را از آن خود می‌کند. تعداد این افراد در هر ایالت بر اساس مجموع نمایندگانشان در کانگرس است. 435 نماینده عضو مجلس نمایندگان، 100 سناتور عضو سنا و 3 نماینده برای شهر واشنگتن پایتخت آمریکا مجموعاً 538 نفری هستند که در مجمع هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور عضو هستند. اعضای الکترال کالج این توانایی را دارند که رأی خود را تغییر دهند، اما در طول تاریخ انتخابات آمریکا این امر بسیار نادر بوده است. با وجود این سابقه، طی چند روز گذشته در شماری از ایالت‌ها تجمعات اعتراضی برگزار شد و معترضان از مجمع نمایندگان خود می‌خواستند که رأی خود را تغییر دهند. در ایالت کارولینای شمالی نیز چنین تجمعی برگزار شد. گلن پینکنی منشی مجمع نمایندگان ایالت کارولینای شمالی میگوید که خواسته این معترضان برخلاف مردم سالاری است.
It really shows a lack of understanding of our democracy. It shows an honest lack.
درخواست آنها نمادی از عدم آگاهی عمیق آنان از دموکراسی و عدم احترام به رأی دیگران است.
به نوشته روزنامه پیترزبرگ گزت، روزنامه محلی ایالت پنسیلوانیا، به علت تهدیدهایی که برخی از مجمع نمایندگان ایالت شده اند، رأی خود را با حمایت پلیس به صندوق انداختند. چنانی که قبلا گفتیم، رئیس جمهور در آمریکا به اساس آرای عامه نه، بلکه به اساس آرای الکترال کالج انتخاب می شود و این موضوع عملا در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا به مشاهده رسید. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با وجود برتری داشتن نزدیک به 2.9 میلیون رای در مقابل دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه چون تنها 232 رای را از آن خود کرده بود، بازنده اعلام شد و آقای ترامپ که توانست 306 رای الکترال کالج را از آن خود کند، برنده انتخابات اعلام شد. هر یکی از نامزدان انتخابات که بتواند 270 رای را از آن خود کند، پیروز انتخابات است. در صورت تغییر رای 38 نفر از مجمع نمایندگان، خانم کلینتون می توانست پیروز انتخابات اعلام شود که چون این احتمال بسیار بعید بود. پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگرام. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین صفر، آسمان صاف. قندهار 21.4، هرات 18.3، قسمان ابرارود، مزار شریف 11.3، آسمان صاف، فرا 18.6، آسمان صاف، غزنی 11-2، آسمان صاف، بامیان 2-6، خوست 26 آفتابی، هلمند 21.6 آفتابی، لغمان 24 آفتابی، جلال آباد 11.1، قسمان ابرارود، قندوز 11.1، قسمان ابرارود، میمنه 13.4، آسمان صاف، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2 آفتابی، نورستان -7-12، پکتیکا 9-1، زیباق 3-3، قسمان ابرارود و سالنگها بلندترین درجه حرارت -6، پایین‌ترین -9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع آمریکا کشته شدن بلال لوتابی معاون شبکه القاعده در افغانستان را در نتیجه یک حمله هوایی در کنر تایید کرد. نیروهای آمریکایی به تاریخ 23 اکتبر امسال در ولایت کنر یک حمله هوایی را انجام دادند و قبلا تنها کشته شدن فاروق القحطانی رهبر شبکه القاعده در افغانستان را تایید کرده بودند. اما پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه کشته شدن بلال لوتابی و عبدالواحد الجنابی متخصص ارشد تهیه مواد انفجاری شبکه القاعده در آن حمله را نیز تایید کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که کارمند آن سازمان روز دوشنبه در شمال افغانستان از سوی افراد مسلح ربوده شد. در اثر تصادم یک موتر باربری در یک بازار مزدحم کریسمس در برلین حداقل 12 نفر کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی گردید. توماس دمزیر وزیر داخلی آلمان گفت هنوز نمیخواهد این حادثه را یک حمله توصیف کند. او گفت که بسیاری علائم برعمدی بودن آن حادثه اشاره میکند. پلیس آلمان گفته است یک فرد را به زن دست داشتن در آن حادثه بازداشت کرده. رسانه های آلمانی به نقل از مقام های امنیتی آن کشور گزارش دادند که فرد مظنون افغان و یا پاکستانی بوده و در ماه فوریه امسال به حیث مهاجر وارد آلمان شده بود. در اثر حمله مسلحانه یک مرد بر نمازگزاران در یک مسجد در سوئیس حداقل 3 نفر زخمی شد. پلیس سوئیس گفت که این حمله شام دوشنبه به وقت محل در شهر زوریخ به وقوع پیوست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قتل سفیر کشورش در ترکیه را یک اقدام تحریک‌آمیز به منظور آسیب رساندن به روابط روسیه و ترکیه و منحرف ساختن تلاش‌های مسکو، تهران و انقره برای یافتن یک راه حل سیاسی به بحران سوریه خواند. آقای پوتین روز دوشنبه پس از کشته شدن سفیر روسیه در انقره گفت که عاملین این حمله را مجازات خواهد کرد. عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که ائتلاف برهبری آن کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت بریتانیا را در یمن توقف می‌دهد. این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن تاکنون هزاران نفر را کشته و زخمی کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید که اگر جامعه جهانی بر حکومت سوریه فشار وارد نکند، هیچ راه حل سیاسی برای جنگ سوریه پیدا نخواهد شد. یک میخانیک در ایالات متحده به جرم تلاش برای تولید سلاح کشتار جمعی به خاطر کشتن مسلمانان به 30 سال حبس محکوم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که مجرم گلندن کرافورد نام دارد و باشنده مناطق شمالی ایالت نیویورک می باشد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. روزتان خوش. خدا نگهدار.